أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. خب در این چند روزی که در خدمتون هستیم، طبق بحثایی که از قبل داشتیم، خدمتون یه بحث اخلاقی رو خدمتون تقدیم میکنیم. شاید حالا این عنوان چندان گویایی نباشه و عرض به محضرتون که یه بحثای قرآنیه، حالا حول مباحث اجتماعی هم خدمتون عرض خواهیم کرد. به خدمتون عارضم که بحثایی که انتخاب کردیم به عنوان مبحث اخلاقی حول بحث نمازه. نماز که یکی از در حقیقت اتفاقات مهم در صحنه کربلا هم هست و عجیب هم هست که سپاهی در حقیقت سپاه خودش رو به واسطه یک امری به نام نماز یه بخشیشو از دست بده تو جنگ، ولی خب این اتفاق افتاده به عنوان یک پدیده خیلی خاص و ویژه. در حقیقت این اتفاق نماز در روز عاشورا اتفاق افتاده. حالا جنبه های سیاسی این بحث چی بوده، این فعلا بهش ورود نمی کنیم. به خود بحث نماز به عنوان یک فریضه جامعه بهش دقت میکنیم یه مقداری تو این روزهایی که در خدمتون هستیم. در بحث نماز شما به این عبارتهای قرآن دقت بکنید که دارد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی همه جور فحشا و منکری رو نماز باعث میشه که در حقیقت نهی بکنه. خیلی عجیبه. برای همین است که به اسم فریضه جامعه ازش یاد شده. فریضه جامعه یعنی که شما به جای اینکه خیلی از کارها رو بخواید بکنید، خیلی از مبارزات اخلاقی رو بخواید بکنید، این یکی رو به جای همش بکنید. یعنی جمع همه فرائض، چکیده همه فرائض تو همین فریضه نماز گذاشته شده. ببینید، یا شما مجبورید با عجب بجنگید، با چشم بجنگید، با گوش بجنگید، با نمیدونم تطهیر خیال بجنگید، با خلاصه دست و پا و زبان و غیبت و تهمت و اینها باید بجنگید، یه کار دیگه هم میتونید بکنید و اون از که نماز بخونید. خیلی عجیبیه، به جای همش نماز رو جدی بگیرید. این فریضه جامعه یک جوری است که یک کاری میکنه که تو همه اینها به طرزی که خودتون هم توقع ندارید این کارایی خودشو داره، بدون اینکه شما اراده کرده باشید. یعنی کسی که شروع میکنه به دقت بر سر نماز، یعنی براش نماز امری جدی میشه، نه اینکه آنتراکت بین برنامه هاش میشه، نه، یه امر جدی میشه براش نماز، و شروع میکنه به اینی که این رو میذاره و بعد برنامه هاشو میذاره میچینه. کسی که این کارو میکنه این اتفاق برش میگن میفته که در حقیقت میبینه یواش های زبانش داره کنترل میشه، چشمش داره کنترل میشه، شهوتش داره کنترل میشه، یواش یواش عجبش هم کنترل میشه، یواش یواش یه چیزایی داره کنترل میشه بدون اینکه خودش اینو میخواسته. به این میگم فریضه جامعه. این فریضه جامعه هم لفظ روایی است. به برخی از در حقیقت پارامترها، حالا بخوایم تو این روزها توجه کنیم، گزینشی باید بگردیم یه چند تاشو خلاصه سوا کنیم بگیم اینا، به اینا دقت کنید، وگرنه بخوایم بحث رو به صورت مستوفا ارائه بشه احتیاج به واقعا این بدون تکلف بدون مجامله تقریبا 2-3 سال باید بشینیم همون چیزایی که اهل بیت فرمودن بگیم توضیح بدیم، که گفتن به این چیزاش دقت بکنید، خودشون هم فرمودن به اینا دقت کنید. حتما این روایات هم شنیدید که شخصی از پامنبری های پیغمبر بوده، خیلی خلاصه مردم میان میگن که به پیغمبر میگن این کسی که حالا دور براتون و نماز شما میاد و اینا، یه خورده جوون درست حسابی نیست. حضرت میگن ولش کنید، این بالاخره یه روز همین این نگرش میداره. ان صلاته تنهاه یوما ما، این یه روز همین نماز جل این دستشو میگیره. از این جور روایات زیاد داریم که نماز، اگر کسی نماز بخواند، جدی نماز بخواند، پایبند به نماز باشه، به عنوان یکی از سنسورهای و حسگرهای مهم میتونه به همین نماز توجه بکنه. یه حسگر بسیار مهمه. به عبارتی شما نمیشه اتفاقی در زندگیتون بیفته، از ارتباطات، از چی گوش میدیم چی گوش نمیدیم، چه فیلمی میبینیم چه فیلمی نمیبینیم، مگر اینی که در نماز خودشو نشون میده. مهمترین سنسوری که میتونید بفهمید آخرش فلان کاسبی رو من دارم میکنم این درسته یا درست نیست، واقعا انقدر پارامتر وجود داره که آدم نمیفهمه درسته یا درست نیست. خیلی پارامتر داره، حالا غیر اون پارامترهای شرعی که اصلا این تو عاقبت من خوبه یا خوب نیه، این مثلا این ارتباط من، این موسیقی که گوش میدم، اون فیلمی که میبینم، اون رفیقی که دارم، اینا کلن خوبه یا خوب نیست، انقدر پارامتر میاد که شما نمیتونید خیلی متوجه بشید، ولی با این میتونید متوجه بشید. ببینید رو نمازتون تأثیر میگذاره یا نمیگذاره، گذاشته یا نگذاشته، گذاشته یا نه، این با این پارامتر رو میتونید بفهمید. خب خیلی مقدمه نگم، به یک عنوانی توجه بکنیم که این در بحث نماز اساساً توجه به اصلا توجه توش مهمه، یعنی توجه درش آورده داره، وگرنه خیلی وقتا همجوری خدا میخونه آورده کمی داره. شما نگاه بکنید از علما بزرگ ما که آداب و صلات نوشتن، هر صفحش همینجوری نوشتن که توجه بکنید به این مطلب. چون که اگه توجه نکنید خب آثارش طبیعتا کم میشه. یکی از اون توجهاتی که باید بکنید این است که من اگه از شما سوال بکنم که چه شرطی از شرایط نماز هست که بی برو برگرد ازش نمیشه گذشت، اون چه شرطی است؟ بله، طهارت. طهارت شرطی است که به هیچ وجه ازش نمیشه گذشت، یعنی نماز است و طهارت. دقت بکنید، شما حتی شرط به قبله جز شروط بی برو برگرد نماز نیست. شما نمازهای مستحبی رو خلاف قبله هم شما میتونید بخونید، ولی شرط طهارت رو به هیچ وجه، یعنی حتی در طول نماز چنان طهارت شما از بین بره شما نماز شما باطله. حتی در سجده آخر، در ثانیهای آخر کل نماز باطل میشه. طهارت رو اگر در قرآن دنبال بکنید ببینید اساساً قرب الهی یعنی طهارت. گفتن که شما وقتی میخواید خودتون رو ببرید به سمت وضو که وضو بگیرید، ببرید به سمت آب، یک نوع واکنشی داشته باشید وقتی دارید میرید که طاهر شید، میرید که طهارت پیدا کنید. به این بخش خیلی توجه کنید، میرم که طاهر شم. شما اساساً قرب یعنی طهارت. شما در این آیات قرآن میخونید که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، یعنی مساس با حقایق بالاتر کلن طهارت لازم داره. قرب الهی یعنی طهارت. این شما میخواید با حقایق بالا تماس پیدا بکنید، چون که میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این توی کتاب مکنونیه که لا یمسه الا المطهرون، اون رو مطهرون فقط مساس میکنن، فقط اون کار مطهرونه. یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر میخواید مساس با حقایق پیدا بکنید باید طهارت کسب بکنید. از این بحثای طهارت به معنای طهارتی که با آب شیلنگی در حقیقت فقط نیست، تو قرآن فراوانه. شما میبینید که راجع به مساجدی گفته میشه که مساجد اینطور است که فیه رجال یحبون ان یتطهروا. ما میریم مسجد که چه بشود؟ میریم که طهارت کسب بشود درش. طهارت. مال صدقه پرداخت میکنیم که چه اتفاقی بیفتد؟ خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم نه تطهر اموالهم. خذ من اموالهم صدقتن، این صدقه و زکات رو از اموال اینا بگیر. بگیری خود اینها پاک میشن و اصلا باید خود اینا پاک بشن. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. خب یعنی چی؟ یعنی بیا آقا این مالشو بگیر تا این طاهر شه. آقا یعنی اصلا بحث این است که شما طاهر بشوی یا طاهر نشوی، طاهر داری میشی یا طاهر نمیشی، قذر میشی، ناپاک میشی. کل داستان نماز و دین اصلا مال این است که شما چقدر به طهارت داری دست پیدا میکنی. خب آیا طهارت یه چیز قابل فهمیه؟ بله، طهارت یک چیزی است که انسان اگر دقت بکنه طهارت رو میفهمد. شما همانطور که وقتی که میرید تو خیابون و پرسه میزنید و این ور و اون ور میرید، شما به نظرتون نمیاد که خب الان من میشینم یک استدلال میکنم، تو این استدلال معلوم میشه که من الان باید کثیف شده باشم علال قاعده؟ اینجوریه مگه؟ خب نه دیگه، اینجوری که نیست. شما میفهمید کثیف شدید، میفهمید عرقی شدید، حالا میرید حموم، وقتی میرید حموم استدلال میکنید که پاک شدید؟ اصلا اینجوری نیست. شما بگید خب آب که گرم بود، شامپو هم که زدم، شامپو هم که مناسب بود، درست بود، لابد الان من موام تمیز شد یه علال قاعده. خب اینجوری نیست که. وقتی میاید احساس سبکی میکنید، احساس میکنید سبک شدید، احساس پاکی میکنید. این حس کردن، اینی که دیدید که با یه نفر من غضب میکنم، دعوا میکنم، مراع میکنم، احساس میکنم سنگین شدم، غیبت میکنم احساس میکنم سنگین شدم، دروغ میگم احساس میکنم سنگین شدم، احساس میشه که آقا من سنگین شدم الان. شما دیدید این رو که وقتی آدم با یه نفر دعوای جدالهای بی پایان اینجوری میکنه، احساس میکنه سنگین شده دیگه. گفتن غیبت وضو رو باطل میکنه، گفتن میکنه. گفتن قهقهه وضو رو باطل میکنه، گفتن میکنه. این کدوم وضو رو باطل میکنه؟ این همون باطنیه که تو این وضو هست، همون طهارتیه که تو این وضو هست. لذا وقتی که کسی میره وضو میگیره، اگر به این دقت بکنه که من دارم یه آبی رو که اساساً آب مایه طهارته، شما به این آیه دقت بکنید، این آیه رو خود ائمه دقت دادن بهش، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا. این دو تا آیه پشت سر همه میگه بادها رو ما میفرستیم بشارت برای رحمتش باشه، و انزلنا من السماء ماء طهورا. خدا موقع پیشاپیش رحمت این بادها رو میفرسته، موقع از آسمان چی نازل میشه؟ آب نازل میشه. ائمه فرمودن که ببینید این آیه نشون میده که آب همون رحمت است، آب همون رحمت است. اون موقع خودشون این تذکر باز دوباره دادن، فرمودن که شما نگاه بکنید، میگن آب مایه حیاته، یعنی این شما هر چی که الان حیات داره توش آب داره. اگه یه میوه ای شما فرض کنید این میوه آب نداشته باشه، اگه کلن آب نداشته باشه یه چوبیه، این دیگه میوه نیست، اصلا یه حیات نداره. یه درخت اگه آب نداشته باشه توش، بعد جالبه این آبی که مایه طهارت، خوب دقت بکنید، اینا همه تذکراتیست که همه دادن، یه کلمه شما اضافه نمی کنیم. گفتن شما نگاه بکنید این آب در تمام پیکره این رفته، یعنی این حیات، این عامل طهارت با یک لطیف امتزاجهی، با یک امتزاج لطیفی تو همه این پیکره چیز رفته. شما آبو نمیبینید توش، حیات میبینید، ولی این حیات که متکیه به آب در تمام این خلاصه درخت رفته، در تمام این شیء زی حیات رفته. گفتن رحمت الهی هم همینجوریه، آب هم همینجوریه، طهارت هم همینجوریه. رحمت الهی در همه اجزا و ارکان عالم رفته، یک. آب در همه اجزا و ارکان عالم میرود، دو. سه، طهارتی که شما باید کسب کنید در همه اجزا و ارکان شما باید این طهارت حاصل بشه، نه در فقط بدنتون، نه در بدنتون، در تمام اجزا و ارکانتون این طهارت باید. چرا؟ چون که باید شما با این آبه فکر بکنید که این آبه اصلا مایه طهارته. اگر کسی این طور وضوهایی بگیرد، این طور وضوهایی بگیرد، گفتن جوری بره به سمت وضو گرفتن، اولا دائم الوضوی شما طلبه ها که قطعی باید دائم الوضو باشی، هیچ تردیدی نیست. دائم الوضوی یعنی این که دائما هی باید این طهارت رو داشته باشه. اینا جزء واجبات طلبگیه، الزامات طلبگیه. حتی گفتن که اگر وضو گرفتید یه نمازم پشت سرش بخونید، حالا دستشویی رفتید یه وضو بگیرید یه نمازم پشت سرش بخونید. داریم که اگر کسی دستشویی بره بعدش وضو نگیره فقط جفانی من جفا کرده، اگر وضو بگیره نماز نخونه بعدش فقط جفانی، اگر نماز بخونه و دعا نکنه بعدش فقط جفانی، و اگر دعا کرد و من استجابت نکردم فقط جفوتو، من جفا کردم. وضوهای به این سبک بگیرید بعد از تخلی، بعد از چی؟ بعد از حتی قهقه، بعد از وضوهای متعدد وضو بگیرید با این نگاه که من قرار است طاهر شم. اون موقع است که اثر طهارت رو رفته رفته انسان میبینه علل قاعده، و اون موقع یک نماز با طهارت میخونه. حالا بحث راجبش باز دوره همینجوری میشه، همونجوری که ائمه فرمودن ادامه داد. من یه فقط پرانتز دیگه ازش بخوام بگم این است که شما بدانید که بذارید هیچی بذارید این موقع میترسم خیلی دیگه طلبگی بشه و در ولی حالا نمیدونم بگم یا نگم، خودم موندم. خلاصه طهارت غسل هم برای خودش یه معنایی داره، خیلی مهمه طهارت غسل، و اون این است که با اینکه در روایات ما گفتن که در حقیقت بول اقذره، ناپاکتره، در روایات ما مفصل گفتن که بول اقذره، ناپاکتره، ناپاکتر از در حقیقت منیست، ولی گفتن که بابت اون چیزی که به جهت ناپاکی کمتره شما باید پاکی بیشتری بیارید وسط. همه گفتن که خب چرا، برای چیزی که ناپاکیش کمتره شما باید پاکی بیشتری بیارید؟ گفتن به خاطر اینکه اون دومی من نفس البدنه، از همه جای بدنه، از نفس خودته، اصلا شیره جونته میشه اون. اون شیره جونت انقدر ناپاکه که باید یه پاکی زیادتر بیاری وسط. وجودو که زن بون لای قاسو بهی زن بون، اصلا خودت گناهی. انقدر این همه وجودتو ناپاکه، با اینکه بول از اون ناپاکتره، گفتن اون اقذره، اون چرکتره، اون ناپاکتره، ولی برای این ناپاکی کمتر شما باید پاکی بیشتر بیاری. چرا؟ چون که از تمام خودته، هیکلته، هیکلت ناپاکه. اینجوری گفتن، گفتن هیکلت ناپاکه، خودت ناپاکی. اون یه چیزی گفتن از یه غذایی میاد و میره، این مال هیکلته، هیکلت ناپاکه، برای این باید خیلی برداری طهارت بیاری، طهارت غسل باید بیاری. اینها شرایع امام، اینو بدونید همه رفقای طلبمون به خصوص، چرا اینقدر میشستن علل و شرایع مینوشتن قبلها؟ اینا مهم بوده، دلایلش مهم بوده، پیشینش مهم بوده، حاوی مطالب فوق العاده عرفانی و کلامی اعتقادی نیست. آقا شما بدون که کل هیکلت ناپاکه کلن و میخوای به پاکی برسی، هر چی از شما در بیاد که کل هیکلته، اون کل هیکلت باید خیلی پاکی برداری بیاری، باید غسل کنی. به این عنصر طهارت توجه بکنید. با این آیه ختم میکنم این بخش رو که در این آیه میفرماند که اگر کسی بیاد خدمت رسول الله، جاؤو کرد، اگه بیاد پیش تو و استغفار بکنه، لوجد الله تواب الرحیم، خدا رو تواب رحیم میابد. یعنی خدا رو، نه اینکه من اگه توبه کردم پس خدا منو بخشیده، نه، پاکی رو میفهمد، میفهمه خدا توبه او رو خدا او رو بخشید، خدا او رو پاک کرد. لوجد الله تواب الرحیم، خدا میابد، او میابد خدا را، این وجده میکنه خدا را. ما باید به این نقطه برسیم که بفهمیم بابا من یه رابطه ای دارم با خدا، خدا بخشید منو، من پاک شدم. اینو من باید متوجه بشم، از نوع ارتباط خودم با خدا اینها رو باید متوجه بشم. خب یه صلواتی من هم بفرمایید. خب عرض به خدمت مبارکتون که در این در حقیقت روزهایی که در محضرتون هستیم، من قسمتهایی از آیات قرآن میخونم، برخی از شبهات رو جواب میدم، برخی از شبهات رو به همین مناسبت جواب میدم، مستند به آیات که بعدن اگر یه موقعی، چون جمع بالاخره جمع طلبگیه و فرهیخته است، ما اگر بحثی شد اون موقع بتونن این فضا رو پاسخ بدیم به لحاظ قرآنی. یکی از سوالاتی که هست، میگن که چرا حضرت آقا و کلن ولی چرا مدلی که برخورد میکنه مدلی است که خیلی مشخص نمیکنه، معرفی نمیکنه، چرا یه سری آدم رو رسوا نمیکنه و وظیفه ما در این زمینه چیست؟ آیا وظیفه ما دقیقاً مطابق با وظیفه رهبره یا نه یه وظیفه دیگری داریم؟ حالا شاید این سوال در طی جواب یه خورده بیشترم تدقیق بشه. ببینید یه برخوردی داره حضرت یعقوب با فرزندانش، خیلی این برخورد برخورد خاصیه. اگر ماها به عنوان پدر مادر این برخوردها رو یاد بگیریم، بعدها خیلی به کار میاد. تو داستان حضرت یوسف شما نگاه میکنید، میبینید که وقتی که میان اجازه حضرت یوسف رو بگیرن ببرن بکشنش، یه چیزی حضرت یعقوب تو دهن اینا میذاره که اصلا اینا فکرم نکرده بودن. اینا تا اینجاشو فکر کرده بودن که میبریم بالاخره سرنوشتش میکنیم دیگه، تا اینجا فکر کرده بودن. حضرت یعقوب یه کاری با حضرت یوسف میکنه، با فرزندان خودش میکنه، حرف میذاره تو دهن اینا، میگه که انی لیحزننی ان تذهبوا بهی فاخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. یکی من میترسم که اینو بفرستم گرگ بخورتش. اصلا چه ره، اصلا مگه آدم گرگ میخوره؟ مگه خب بعد مگه میخوره آدم رو مثلا گرگ؟ گل که نمیخوره آدم ها رو، حتی بره و اینا رو اینا رو پاره میکنه، میشه حالا یه تیکش هم میخوره، یه کل یه حیوانی که نمیخوره یه. و انتم عنها غافلون، شما هم غافل باشین. اینا میرن و خلاصه وقتی که بر میگردن حرفشون این است که آره ما رفتیم که یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متانا فاکله الذئب. بعدش هم فقط این پیران انگار مثلا کلشو خورده الان. یعنی میان میگن که آره برجت گرگ خوردش مثلا. بعدش هم میگن و ما انتم مؤمن للا ولو کن ناسان، تو هم که باور نمیکنی میدونی ولی حالا بالاخره گرگ خورد. ببینی این گرگ خورد و اصلا کی گذاشت تو دهنه این اینا؟ یک حکمتی وجود داره در چه پدر مادرها چه در اولیاء مدرسه چه در امامان و رهبران. اون حکمت این است که ماها خیلی وقتا میخواییم چیز کشف بکنیم از آدم ها. اینو گفتی نخه هم فکر کردی مثلا من بچه‌ام، بچه گیر آوردی تو اینجوری هستی، اون کاری کردی بعد اون کاری کردی اینجوری هستی. خیلی از اوقات راه بازگشت بسته میشه به خاطر همین در حقیقت کارهای از این دست، راه بازگشت آدم ها بسته میشه. ممکنه پدر مادر یه چیزی اتهام تو دهن بچه بذارن، بگن که خب تو که این کارو نکردی که به خاطر فلان، با اینکه کرده ببینید غفلت نه، ولی وقتی که تا ته ماجرا رو آدم با فرزندان میره میبینه که این راهی برای بازگشت دیگه باقی نمیماند. این خودش یه اصل تربیتیه که میبینید نه اینکه آخرش هم نشون میده وقتی میگه خلاصه فجاءوا بقمیصه فجاءوا علی قمیصه بدم کذب، اگه اشتباه نخونم، بعد میگه قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. این مثل اینه که باشه تو خوبی، باشه تو خوبی، این که اصلا من نمیفهمم اصلا هیچ، ولی یه زمینه ای رو داره برای طرف مقابل آماده میکنم. تو رهبران خوب دقت بکنید به این، تو رهبران این آیه آیات مربوط به سوره مبارکه توبه آیه 61ش یه عبارتی داره، این عبارت قابل ملاحظه ایه. کاری که پیغمبر میکنه در جنگ تبوک اینه. خب منافقین به صورت جدی دارن، ببینید وقتی که شما اساساً بحث منافقی میکنید حواستون باشه ما در محرم، حالا یه عده که میخوان درس مذاکره بگیرن اونی که اصلا هیچ بذار کنار، خب برخورد اینها با کفار نبوده، دقت بکنید، برخورد با جریان نفاق تقویت شده است. با کوفه است، با مسلمونه، با کفار نیستا، برخورد اسلام و کفر نیستا، برخورد یک جریان نفاقی است تقویت شده، امتدادهای تقویت شده جریان نفاقه که اگر شما نزنید نزنید نزنید، جریان نفاق رو انقدر تقویت میشه که کاری که میکنه منکر و معروف رو جاشو عوض میکنه. که این آیات از این قسمتاش من اگر بخوام براتون بخونم، شروع میکنه پیغمبر خدا شروع میکنه هی شاخص دادن ولی به اینها راه دادن، شاخص میده که آقا این جریان رو شناسایی کنید، ولی با خودشون چجوری برخورد میکنه یه جور دیگه بر شما آیا اون برخورد باید بکنید. خیر، اینا ببینید، اینها اشتباهاتی است که خیلی وقتا انجام میشه. فکر میکنن برخوردی که ولی میکنه برخوردی است که باید مؤمنین بکنن. ولی یه برخوردی باید بکنه، برخورد خودش باید بکنه، مؤمنین پا به پای شاخصات برن، برخورد اونا نباید بکنن. اینجوری نیست که ولی حرکت، من پشت سر ولی حرکت میکنم، ابدا، من در سیاست های ولی حرکت میکنم، نه پشت سر ولی. مثلا ولی میخواد این کار رو انجام بده، میخواد اوزون باشه، اصلا میخواد اوزون باشه، باید اینجوری باشه. من که نماد پشت منم، خب بگم منم خب اوزونم. او میخواد باورمند باشه، جایگاهش اینجا، میگم خب منم میخوام باورمند باشه به همینا. اینی که ما پشت ولی حرکت میکنیم یا در راهبردهای ولی حرکت میکنیم، دو تاست. ببینید مدل خدا رو نگاه بکنید در آیات سوره مبارکه توبه، از آیه 46 حتی از قبلترش، که چرا بهشون اجازه دادی، چرا اینجوری داره تشر میزنه به پیغمبر، که این تشر عملا به پیغمبر نیست، تشر به جامعه است و به این که شما واسون جمع بکنید. عف الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. آقا چرا اجازه دادی، چرا اجازه دادی نه جنگ نیان، میذاشتی میگفتی نه همه بیاین جنگ، تا اون موقع معلوم میشد کی پاکار وایستده کی پاکار وای نستده. خدا ببخشدت پیغمبر، داره تشر میزنه، چه کاری بود کردی؟ ببینید یه بازی دوگانهی بین حتی خود خدا با پیغمبر اینجا وجود داره. شما آیاتو که میبینید، میبینید همینجوریه، سیاستها و راهبردها رو پیدا بکنید. اینجاست که خیلی کار پیچیده میشه. چرا پیچیده میشه؟ من بارها عرض کردم، کلن بر اساس منویات خدا حرکت نکنید، بازی های عالم پیچیده میشه، که هی باید پیغمبر اینجوری بکنه، خدا اونجوری بکنه، بعد شما یه کاری دیگه بکنید، حالا چجوری تشخیص بدیم چیکار بکنیم این وسط، به کی تشر بریم به کی تشر نریم، حال کیو بگیریم حال کیو نگیریم. میان اجازه میگیرن، میگن که آقا ما جنگ نیاییم، حضرت میگن خب نیاییم، میگن ما اینجوری گرفتاریم، اونجوری پیغمبر میگن آره خب گرفتارید دیگه، نیایید جایی نیایید. بعد خدا هر میگرده میگه که آقا این چه وضعشه پیغمبر، مسخرشو در آوردی، خدا ببخشتت، چه کار داری میکنی، میذاشتی در میومد اینا، حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. کاذبین رو میفهمیدی، اونو میفهمیدی، کی داره دروغ میگه کی داره راست میگه. تشر به پیغمبر، بعد از اون شاخص میده، لا یستأذنوا کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر یجاهدوا باموالهم و انفسهم. کسایی که چیزن که نمیان اذن بگیرن، که کسایی که ایمان دارن که نمیان اذن بگیرن، که اونایی که انما یستأذنوا کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، اینا میان اجازه میگیرن که نیان، اینایی که ایمان ندارن، اینایی که اینجوری هی داره به جامعه شاخص میده، اینا میان هم چی کارایی میکنن. بعدش میگه اه ولو اراد الخروج لاعد له عدتن. خب اینا ما این نمیخوان، نمیگن ما میخواستیم بیایم جنگ. اگه میخواستن بیان جنگ که نمیخواستیم بریم همسایه بغلی بجنگیم، میخواستیم بریم با روم بجنگیم، حداقل سه ما باید میرفتیم و میومدیم. خب ولو اراد الخروج لاعد له عدتن. میبینی عده و ساز و برگ آماده نمیکنن؟ اینا رو میبینی؟ پیغمبر چیکار میکنه؟ داره اذن میده، داره فضا رو مدیریت میکنه و میبره جلو، شاخص ها رو میده به امت که امت حواسش رو جمع بکنه. یعنی حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. این مهمه، این کار پیغمبر نباید بکنه. پیغمبر اسم نمیتونه، پیغمبر هی شاخص میده، میگه خب اگر میخواستن این کار رو بکنن باید را میافتدن، سازوبرگی آماده میکردن. ولیکن کره اللهم بعاثهم، خدا انباس اینا رو کراهت داره. فثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین. اینا من بگم خدا زده تو سرشون که نمیذارن اینا حرکت انقلابی انجام بده، من اینو بگم، ولی این باید مشخص بشه. میاد تا این قسمت که خیلی آیات فوق‌العاده‌ایه، همین بحث اهد الحسنیین که خب در بحث با کفار مطرح میشه تو سیاق آیات سوره توبه با منافقین این بحث، که اینا میگن اینا دنبال اینن که ببینن شما با این رفتار انقلابیت پیروز میشی یا شکست میخوری، میخوام ببینن که چی میشی. که میگه ما منطق اون اهدل حسنیه اینه، با این رفتاره در مقابله، یعنی لبه اون طرفش کفار نیستن، لبه اون طرفش منافقینن. آقا این تحریف و تحریمی که حضرت آقا میگن حرف خیلی فوق‌العاده‌ایه. میدونید چرا؟ چون که اساساً جنگ ها مهمه، تو یک جنگ و یک فرایندی تحلیل هایی که داره میشه و تو بدنه جامعه اسلامی منافقین هستن که تحلیل های دیگه رو وسط میذارن، اسم های دیگه رو وسط. شما کافیه یک صحنه رو یه اسم دیگه بذاری، بگی جنگ مثلا مدافعان حرم، یا بگی مدافعان اسد، خب اصلا کل قضیه رو همه رو عوض میکنی دیگه. یه اسم دیگه کافیه رو این بذاری، یه تحلیل دیگه رو این بذاری، چون که وقایع یه تحریفی داره که تحریف این که واقعه رو نمیگیم یا دروغ میگیم تو واقع. یه چیز مهمتر از اون که قرآن خیلی تذکر میده و اساساً با اسبانی همه اتفاقات دیگه میشه، این است که منافقینی دارن یه تحلیل های دیگه میدن که آقا اگر انقلابیگری اینجوری بکنید اینجوری آسیب میبینید، اگه اینجوری بکنید اینجوری آسیب میبینید، اگه این مسیر رو ببرید اینجوری آسیب میبینید. بابا سپاه ابی عبدالله و مردم کوفه رو با همین زمین گیر کردن اصلا، که اگه این کار رو بکنید اینجوری آسیب میبینید. و قرآن یه عالمه بحثش همین روایت‌های متفاوته، منافقین یه روایت میکنن صحنه رو، قرآن یه جور دیگه این صحنه رو روایت میکنه، توضیح میده. توضیحش اصلا مهمه. شما این آیه قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین در روایات زیلش ببینید، یه قل سیرو فی الارض، در زمین سیر بکنید، فنظرو این معنی گردشگری نیست، مثلا توریسم و گردشگری نه، نه سیرو که فنظرو که اینو بفهمی، عاقبت المکذبین اینو در بیاری توش. حالا سیرو فی الارض رو میدونید روایت گفتن چی زیلش؟ سیرو في القرآن. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ به خاطر اینکه سیرو فی الارض برای اینه که فنظرو، اینو بفهمی. خواهم جوری راه بیفتی تو زمین حرکت بکنی که اینو نمیفهمی. اون تحلیل های قرآنی باید دستت باشه تا اینا رو بفهمی. تحلیل ها باید دستت باشه تا فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. خب میاد تا من میخواستم این آیه رو بخونم، 61، عرضم تمام میکنم با همین آیات. و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. یه سری از همین منافقین مدام دارن نبی رو اذیت میکنن، مدام مشغول اذیت نبی هستن. و یقولون هو اذن، میگن یک گوشه. یعنی ما هرچی میگیم این در حقیقت میشنوه. قل اذنو خیر لکم، این گوش بودن پیغمبر این برای شما این بهتره. یؤمن بالله، باورمند به خداست پیغمبر اینجوری. و یؤمن للمؤمنین، ببینید این همون چیزیست که باید اعتماد و باوری است که باید به مؤمنین داشته باشه و للمؤمنین داشته باشه. خوب دقت کنید، علامه طباطبایی عبارت خیلی فوق‌العاده اینجا دارن. میگن یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، نه یؤمن بالمؤمنین. یعنی ایمانش به خداست. اینجوری نیست که به همه باور میکنه، مثلا آدم خوش باوریه. از شما دارد یؤمنو للمؤمنین. منظور چی از یؤمنو للمؤمنین؟ منظور همینه که شما باور میکنی به مؤمنین که باورمندی به اینا، منتها خرجش میکنی للمؤمنین. این باورت رو از این ور شاخص میدی، از اون ور لباهای شاخص رو تیز میکنی، از اون ور توقع داری از مؤمنین که چه کار بکنه، ولی خودت این کار رو نمیکنی. یؤمن و للمؤمنین میکنی، یعنی این باورت رو از اونا باور میگیری، خرج مؤمنین میکنی، خرج مؤمن، به نفع مؤمنین درش میاری این باور رو. ولی باید در جایگاهی باشه که جایگاه خوشبینیه، جایگاه باوره، جایگاه تراسمیه. شما چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که ما انتخاب کنیم بذاریم در دامن حضرت آقا، آقا بگی که تو دروغگویی؟ همچیزی میخواییم؟ غیر ممکن همچی. این انتخابی که میکنی میذاری در کاسه آقا، باید او در جایگاه باوره، باید باورمند باشه، قبول بکنه طرف رو، بگی که درسته اینجوری، من اعتماد اینجوری دارم، این کارو میکنم. بعد هی شاخص بدی، شاخص خوشباوریه به اینها نباید بکنید. کسایی که خوشباور به اینان اینجوری هست. ما هم به اشتباه گاهی اوقات پشت سر این حرکت میکنیم، در صورتی که سیاست قرآن این نیست. سیاست قرآن حتی یتبین لک الذین صدقوا، این جاهد الکفار و المنافقین مال همینشه. یعنی شما باید جهاد بکنید با کفار و منافقین در یک ترکیب پیغمبر امت. اونا یه کاری میکنن، خدا یه کاری میکنه، پیغمبر یه کاری میکنه، شما هم یه کاری میکنه. اینجا تو اون سیاست داری عمل میکنی، در آن سیاست، سیاست پیغمبر رو میبری، راه برد پیغمبر رو میبری جلو، ولی خود پیغمبر این کار رو نمی کنه. یؤمن للمؤمنینه، او باورمند اینجوریه. و رحمت للذین آمنوا منکم، او باید حکم رحمت برای مؤمنین داشته باشه. و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، یحلفون بالله لکم لیردوکم، شما قبول نکنید. اینا هی میان قسم میخورن که آقا ما اگه این کارو کردیم برای اقتصاد شما کردیم، شما اینو قبول نکن. این کارو اینا میکنن. پیغمبر این کارا رو جور دیگری مدیریت میکنه، شما اینا این کارو میکنن. ولی والله و رسوله احق ان یردوه ان کانوا مؤمنین، اگه مؤمنن که این کارو نباید بکنن، که اونا باید خدا رو راضی بکنن. در رضایت خدا رضایت مردم هست. الم یعلموا انه من یحادد الله و رسول خدا، ببینید خدا یه برخورد متفاوتی انجام میده. ببین اینا دارن مرزبندیاشون رو رسما با پیغمبر جدا میکنن. اینا یحادون من حاد، اینا دارن یحادد الله و رسوله میکنن، اینا دارن مرزاشون رو جدا میکنن، اینا دارن این کارو میکنن. حواستون ملت بدید، اینا دارن قسم اینجوری میخوان، این قسم ها علکیه، اینا دارن مرزاشون اینجوری میکنن، اینا مرز علکیه، این مرزبندی دارن میکنن با شما. حواستون پیغمبر یه کار دیگه ای میکنه. حالی پیغمبر شاخص میده، باور میکنه، باورپذیرانه حرکت میکنه. این از اون سوالاتی است که به نظرم میاد که اساساً باید به عنوان یک پروژه بهش بپردازیم که رفتار امت امام چجوری داره انجام میشه و چجوری باید انجام بشه. سیاست قرآن تو این زمینه چیه؟ امت و امام پشتر هم یه کار میکنن یا اساساً امام یه کار میکنه، امت سیاست های امام میبره جلو؟ اینا هر کدومش جای بحث جدی داره. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به البكر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصاع في كل صاع وليا حافظا رادا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمتع فيها سبيلا يا ابن الحسن يا ابن جان غم و قصه تو دل شما افتاده که تو دل ما افتاده. میره پیش امام صادق علیه السلام، میگه من بعضی وقتا خوشحالم، بعضی وقتا ناراحتم. معلوم شیعه خیلی نزدیکی بوده. حضرت میگن چون اون موقعی که ناراحتی من ناراحتم. یا امام زمان تو این ماجرا فلیب کن باکن.
سیاه و فلیند و ناده بود ول مثل فلتغرف دمو. آقا آروم گریه نکن بید جواد جون بید جلعاد جون فلیصرخ صارخ باید داد زد باید گریه کرد آقا جانم دارد زمان آمدنت دیر می شود دارد جوان سینه زند پیر می شود دارد جوان سینه زند پیر می شود آقا سلام ماه محرم شروع شد باز این چه شورش از رو چه آنه شروع شد وقتم کمه دوتا سردار سردشگر تو این جریان عبی عبدالله هستن چون هر دوتاشون شرمنده شدن شدن باب الهوان یکی قمر منیر بنی هاشمه لف آب بیاره شرمنده شد یکی هم مسلم ابن عقیله ورود به ماه محرم و مسلم سردار شرمنده است همین یه کلام وقتی جنگی جنگ نمایانی کرد زدن لبش و پاره کردن اینو از قول مسلم بگم لب من پاره اگر گشت ولی چوب نخورد لب من پاره اگر گشت ولی چوب نخورد در غم چوب یزید و لب خون بار تو السلام على الثغر المقروع بالقضيب داش با لب و دندان آقا بازی میکرد همه بگیم حسین